رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دعوای یک صاحبکار چینی، پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید، اما تجارتم را گرفتن. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60/40% درآمد کار را آغاز میکنند. سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده، ماه فوریه سال 2018 به کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرضهای کارشریکمان را از ما طلب کرده، کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایون سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماه
اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماه
دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت ضروری برگشتم. از سبب آن که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد، یک چند جایش رو تعمیر کرده استحصالات رو براه موندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم، سیمنت ما رو دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری رو برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه رو عبدالخلیل بسته بود و پول رو گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت می‌برد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت‌های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد، با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر می‌زند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می‌شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراث بر شرکت های پیشتره نیست.
شما خودتون حجت را دیدین از یکم اکتبر دو تا شرطنامه در صاحب خودش پیچک کردین. شرطنامه هم اجاره داده گه هم شرطنامه همکاری خودش پیچک مونده مورش هم مونده گه این طرف هم جدنمه تشکیل کرده گه مورش هم مونده روزگی دو طرف خدشیده گه اگر
سون جی بین میگوید دادگاه حالتهای زیادی تقلب و ساختکاری حجتها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعت به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر، بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدن بحث‌ها با شرکت‌های خارجی را از آغاز کار جلب نشدن حقوق شناسان کسبی می‌داند.
مسئله حقوقی که مثلا سود مدنیت سود به بعضی محدودیت ها هستید، سود دایره ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید، آن چیزی که شما دعوا دارید همون دایره بیرون برآمدن به حقوق ندارد سود. این اکثر خود همون شرکت ها همون طرف دعواگر دعوای وقتی که نادرست بکنم بعدی سندی سودی برآمدم از سببی که دعوای نادرست کردگی چی شدنشون که کار حل نشده موندنشون که
سالهای اخیر بحث‌های دادگاهی اقتصادی میان شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های خارجی با کارشریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه‌های اقتصادی 3253 پرونده‌های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می‌باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
محبوس تاجیک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و میگوید التجایش را برای تبابت پره گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده، او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پره تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه می رود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 سال زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 سال دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 ماه مشق حربی مرا به میدان جنگ بردن. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مرد سال روان، در دنیس بودم و مرا تعقیب می کردن و به هر طرف که می رفتم مشک باران می شدیم. بر اثر ترکش مشک شدیدن زخمی شدم و آهنپاره ها پایهایم را سوراخ کردن و در بدنم، بیشتر در پایهایم، طبق تشخیص 40 دانه آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبتی ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکیه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است. چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردند و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند. یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند، ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از 3 محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 سال قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 سال زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد، برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد، برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
چیده چیده می روی تو، ما را دیده
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله مشکی یک روز پیشتر حوثی ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور بندر حدیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت های حوثی ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه حوثی‌ها بندر حدیده را برای انتقال سلاح‌ها، تجهیزات نظامی استفاده می‌کردند. حوثی‌ها با تصدیق حمله‌های شام 5 می آن را به اسرائیل و آمریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی آمریکا که نخواست است از او نام برده شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی آمریکایی در حمله‌های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه های وابسته به حوثی ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریتز به نقل از 3 منبع گزارش داد که حمله ها و آتش سوزی باعث خسارات شدید در بندر حدیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر حدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل آویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیقی که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریون به وجود آمده است دیده می شوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.kg.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پودکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر من لباس هاییست که چهره شخص را پنهان میدارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعمه آنهایی که چنین لباس می پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره های کارشناسی و یا تفسیه بیرونی فکر می کنند که با چنین محدودیت کنی ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیاویت را رواج می دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجان تکیه می کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می کند، می گوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی می گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی، تجربه تاجیکستان نشان می دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی می برند. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکشو یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آفریقا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمرو رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذارند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می کنند تا از پوشتن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعویض‌آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود.
این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستی، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری به دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فن جغرافیا است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما بجای درس دادن در یکی از مکتب‌های میانه که شرط تحصیل بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت و رادیو آزادی گفت:
هفت از آسمانی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود، دادم دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم، نه خونه میکردم، نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم و روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کسب با کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کسب بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پول 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند.
و 18 نفر این 6 بیلو تشکیل دادند که بچه ای کار بودیم مشکل دادند 9 نفر ما بلکه بسود پیشنیاد شد از این 5 نفر مبلغهای بودجه دولتی را برگردوندن در حدی 13,000
افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومانی برابر به 150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا به مثل قهرمان گزارش ما نوردین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زن از شهر تورسونزاده پوره از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره جگر یکی از نزدیکانش پیدا می شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روزی 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم، الله‌تعالی همش نصیب کرده بود است. قیسنگولف خودش آمد، من در راز شد پیوسته کردم. من گفتم گودک داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر خدا بشکر وایم نفت، منم نفت، خانسینم تلو بوده است، با جانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره از جگرش حیات دامودشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوندی جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت B در مرحله دیکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتنگی، پرتنز، فشار بلندی، پرتلی میگیم، خون روی در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کرده بودن. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چه خیلی که ما میگیم قیسنگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موافق شدن.
равшан 48 сол дошта, соҳиби 4 фарзанд аст. Феълан бекор буда, дар гузашта дар муҳоҷирати меҳнатӣ будааст. Солҳои ахир ҷарроҳии гуногуни пайванди узвҳои бадан дар худи Тоҷикистон низ анҷом мешавад. Ба иттилои табибони беморхонаи Истиқлоли Душанбе, танҳо дар соли 2024 беш аз 100 амалиёти ҷарроҳии пайванди аъзои бадан дар инҷо анҷом ёфтааст.
اگر در ملک بیگانه غریب و بی‌نوا مانی اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی تو در خانه زیاد سر رو میدی رها با توست خدا با توست ای تنها خدا با توست خدا با توست
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلوماتی سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مروفیا و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کلی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توان جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیل کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بفته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بفتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاروندن مرافعه سودی. یکم گزاروندن مرافعه های سودی در بینه های سودها نیو در سیزو. دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکت ها، از شاهدان، اویدی حتی اودیترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها اونها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکوی میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که داروی سیری دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که در باره سیری دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد، شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکاری زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتش و دیگر رسند، چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستند، یکون کس نگرفت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد، یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم، یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزوی می، یعنی که فکر کردن ممکن است عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستن. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشان رحمان و رخشان حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها قربانی سربازی های امالی رحمان رفکشگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکون تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورات سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگراندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگه که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین است که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چه رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خب است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیه ها را خود امام‌علی رحمان را تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم، من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از کشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم، سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم
در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق
رادیوی آزادی
مجله خبری
دعوای یک صاحبکار چینی پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید اما تجارتم را گرفتند جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60 به 40 درصد درآمد کار را آغاز میکنند. سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض های کارشریکمان را از ما طلب کرده کار کارخانه را مشکل کردند در ماه ایونی سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماهی دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت ضروری برگشتم. از سبب آن که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جایش رو تعمیر کرده استحصالات رو براه ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم. سیمنت ما رو دهید. من گفتم یگان حجت دارید او یک شرطنامه 600 هزار دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ هایشان به دادگاه مراجعه کردند دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد این دادگاه شکایتش را رد کرد حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود حقوق شناس این شرکت فیضالدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراثبر شرکت های پیشتره نیست
شما خطاب حجت ها را دیدین از یکم اکتبر دو تا شرطنامه در صاحب خودش پیچک کردین شرطنامه هم اجاره دادگه هم شرطنامه همکاری خودش پیچک مونده مورش هم مونده اگه این طرف هم جدیمیمه تشکیل کردگه مورش هم مونده روزیگی دو طرف خودش اگر پژوهی که میگرفتش این کار همیشه کروزگی از یکنش یکو.
سنجیبین میگوید دادگاه حالتهای زیادی تقلب و ساختکاری حجتها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر، بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هایش محروم شده، روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدنی بحث‌ها با شرکت‌های خارجی را از آغاز کار جلب نشدن حقوق شناسان کسبی میداند. مسائل
حقوقی که مثلا سود میبیند، سود به بعضی محدودیت ها هستید، سود دایره ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید، آن چیزی که شما دعوا دارید اهمان دایره بیرون برامدن در حقوق ندارد سود. برای این اکثر خود همون شرکت ها همون طرفی دعواگر دعوای وقتی که نادرست بکنند بعدی سندی سودی برامدن از سببی که دعوای نادرست کردگی چی شدنش ممکن کار حال ناشده ممکنش ممکن.
سالهای اخیر بحث‌های دادگاهی اقتصادی میان شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های خارجی با کارشریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه‌های اقتصادی 3253 پرونده‌های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می‌باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محبوس تاجک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و میگوید التجایش را برای تبابت پر گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده، او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که با جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پر تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه می رود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 سال زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 سال دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 ماه مشق حربی مرا به میدان جنگ بردند. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مرد سال روان، در دنس بودم و مرا تعقیب میکردند و به هر طرف که میرفتم موشک باران میشدیم. بر اثر ترکش موشک شدیدن زخمی شدم و آهن پاره ها پایهایم را سوراخ کردند و در بدنم، بیشتر در پایهایم، طبق تشخیص 40 دانه آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبت ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است، چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردن و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارن.
سایمون آجا اونجا در حاضر از رو در داشت کناره ما در ایجا با میگرم در آن سحنه روی میگرم اونجا استدگی اونجا باره مکرم نهاری با مراکشی میشه و شای الله میگرم.
یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیتسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند، ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از سه محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 سال قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 سال زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد، برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد، برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند و میدان جنگ به اوکراین روند.
دیده میرا بی تو گل رو چیده چیده میرا بی تو مورا دیده دیده میرا بی تو ایستاده سلامت میکنم من ایستاده سلامت میکنم من گویا نشنیده میرا بی تو
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله موشکی یک روز پیشتر حوثی ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور بندر حدیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات مازرو در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیر ساخت های حوثی ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه حوثی ها بندر حدیده را برای انتقال سلاح ها تجهیزات نظامی استفاده می کردند. حوثی ها با تصدیق حمله های شام 5 می آن را به اسرائیل و امریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی امریکا که نخواست است از او نام برده شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی امریکایی در حمله های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه های وابسته به حوثی ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریترز به نقل از سه منبع گزارش داد که حمله ها و آتش سوزی باعث خسارات شدید در بندر حدیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر حدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل اویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید می کند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیق که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریان به وجود آمده است، دیده می شوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
گزار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
خیرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمم هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان میدارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس‌های دینی در جای‌های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه‌های تیرماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. сиёсатшиносе ки дар душанбе қарор дорад ва радио озодӣ бо ишон суҳбат кард, мегӯяд таҷрибаи 10 соли ахир нишон медиҳад ки таҳдиди ифротшавии мардум дар ҳамаи кишварҳои минтақа вуҷуд дорад. аммо ба гуфтани ин коршинос, афзудани теъдоди мардум бо либосҳои исломӣ нишонгари он аст ки рағбат ба дин дар ҳоли афзоиш аст, аммо наъмаи онҳое ки чунин либос мепӯшанд моил ба ифротгароианд. ҳукуматҳои кишварҳои мо бо такя ба машварати доираҳои коршиносӣ ва ё тавсияи берунӣ фикр мекунанд ки бо чунин маҳдудияткуниҳо аз ифротгароӣ ҷилавгирӣ ва дунявиятро ривоҷ медиҳанд. шояд ба шеваи мақомоти чин дар вилояти шинҷон такя мекунанд, аммо дар ҷомеаи исломӣ ин шева танҳо натиҷаи муваққатӣ дошта дар дарозмуддат дардисар эҷод мекунад, мегӯяд коршинос. ба бовари ин коршинос, иқдоми саркӯбгароёна боиси пайдо шудани ҳисси беадолатӣ дар боварманддон ва қувват гирифтани ифротгароӣ мегардад. ба гуфтани ҳамсӯҳбати радиои Озодӣ, таҷрибаи Тоҷикистон нишон медиҳад ки фишор бар боварманддон ҷавонони бештарро ба сӯи гурӯҳҳои террористӣ мебарад. номи шаҳрвандони Тоҷикистон дар 2 соли ахир дар таркишҳо ё таҳризии онҳо дар Русия, Эрон, Туркия, Афғонистон, Австрия ва Ҳоланд зери забонҳо уфтод. Раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар моҳи марти соли ҷорӣ дар дидор бо рӯҳониёни кишвар расман эълон кард ки дар таи 3 сол 24 шаҳрванди Тоҷикистон ба амалҳои террористӣ даст заданд ё дар ин кор гумонзад дониста шудаанд. иқдоми пешгиронаи кишварҳои минтақа маҳз дар пасманзари амалҳои террористӣ рӯй даст гирифта мешаванд, аммо инро ба таври рӯшан иқрор намекунанд. Теймур Умаров, пажоҳишгари умури Русия ва Авроосиё дар Берлин мегӯяд, гузоштани маҳдудият ба зоҳири дингароӣ падидаи нав нест ва он дар 10 солаи аввали истиқлоли дар Узбекистон таҷриба шуд. ба гуфтаи Умаров, роҳбарони кишварҳои минтақа ин корзорро мустақиман ба бодо рафтани майли ҷомеа ба дин рабт медиҳанд, вале чунин нест. ҷанбаи мусбати чунин маҳдудиятҳо ин аст ки онҳо ба осонӣ иҷро мешаванд, яъне ба осонӣ метавон рейд гузаронд ва теъдоди одамонеро ки ҳиҷобашон кашида шуд номнавис кард ва онро иқдоми пешгиронаи мубориза бо ифротгароӣ ном ниҳод, шарҳ медиҳад ин коршинос. ба гуфтаи вай, низомҳои сиёсӣ дар минтақа бо ҳам хеле монанданд ва хеле аз таҷрибаҳо ва иқдомҳо ҳамзамон роҳандозӣ мешаванд. ба мисоли намуна, ислоҳоти қонуни асосӣ, сиёсати забонӣ, назорати интернет, қонунгузорӣ дар мавриди агенти хориҷӣ ва ғайра. мақомоти интизомии Тоҷикистон ва Узбекистон пайваста ба заноне ки либосҳои динӣ доранд ва мардони ришдор ҳамла мекунанд. занонеро дар идораи пулис маҷбур мекунанд то аз пӯшидани либосҳои динӣ даст бикашанд ва риши мардонро ҳам мегиранд. ин маҳдудиятҳо, чун таҷриба нишон медиҳад, ҷилави шаҳрвандонро аз пайвастан ба гурӯҳҳои ифротӣ ва террористӣ намегирад. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо аз Душанбе, маҳдудият барои таҳсилоти динӣ дар кишвар якҷо бо иқдомҳои сахтгирона дар ин замина натиҷаи баръакс дод. дар асри интернет ҷавонони маҳрум шуда аз масҷид гирифтори иттилооти вайронгар ва махшӯйҳо мешаванд. равиш бояд дигар шавад ва мубориза бо нишонаҳои берунӣ ҳам бояд тағйир ёбад, бовар дорад ин сиёсатшинос. мақомоти Тоҷикистон ва Узбекистон барои муносибатҳои таъбизомез ва саркӯбгароёна аз сӯи созмонҳои авфи байналмилал ва дидбони ҳуқуқи башар дар гузориши соли 2023 танқид шуданд. комиссиони байналмилали Амрико дар мавриди озодиҳои динӣ дар гузориши худ дар моҳи май соли 2023 Тоҷикистонро дар шумори 17 кишвари бо нигаронии хос ҷой дод. дар миёни чандин тавсияҳо ҳукумати Амрико пешниҳод кардааст ки алайҳи ҳукумати ин кишварҳо бояд таҳримҳои ҳадафманд ҷорӣ шавад.
این بود پودکست رادیوی آزادی و من خورسند خورموف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری به دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فنی جغرافی است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما به جای درس دادن در یکی از مکتب های میانه که شرط تحصیلی بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت با رادیو زودی گفت
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود دادم دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم نه خونه میکردم نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم به روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کس با کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کس بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پولی 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند.
۲۸۱ نفر این روی آموزگاری برای بودجه که خود تزیزی ختم کردم، از این یک سال ۲۹ نفر این بجای کار حاضر شدم، ۶۰ پروژه تشکیل میکرد. از این ۹۴ نفر ۵۰۰ بجای کار حاضر شدم و ۱۸ نفر این ۶۰ پروژه تشکیل میکرد که بجای کار حاضر نشدم. ۹ نفر ما علاقه بسود پیش میاد شد. از این ۵ نفر مبلغهای بودجه دولتی را برگردوندم در حدی
افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومونی برابر به $150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا با مثل قهرمان گزارش ایمان نوردین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زن از شهر تورسونزاده پورایی از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره جگر یکی از نزدیکانش پیدا می شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روز 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم، الله‌تعالی همش نصیب کرده بود است. قیسنگولف خودش آمد، من به راضی شد، پیوسته کردم. من گفتم بودای داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر. خدا بشکر وایم نفت، منم نفت. قیسنگولف تلو بود است، با جانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره‌ای از جگرش حیات دامادشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها یزنم را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش را گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس هپاتیت B در مرحله دکمپنسیسیا با عوارضی که دارن اینو استیت، پرتنگی، هیپرتنسی، فشار بالا، پورتالی میگیم، خون روی در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کرده بودم. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن، در خانواده بیمار یعنی که خانواده پدری دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چه خیلی که ما میگیم قیسینگل یا این که خواهر عروسی بیمار گروه خودشان موافق شدن.
روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگونی پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
اگر در
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چونین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چونکه ممکن است در چونین پرونده ها اگر معلومات سری دولتی هست و اون فاش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلبی عدالت رو کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی است سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیل کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولتی ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم می براورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف‌الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده، یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم. گزاراندن مرافعه های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو. دویوم زبانخط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اوید حتی عادی ترین معلومات، نام ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانبی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی، اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد. برای همین مرافعه رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شرعی، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شرعی پنهان کرده شود، از طرف یکون کس شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود، از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند. چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهد ها زبان خط دارند، همه شاهد ها تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهگار نیستند، و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنر مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یاروف، مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالامقام بودن و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودن و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشن برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ در باره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقام دارون دیگر خیلی تاب دادن دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستن اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پراکوروری سابق، پراکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردنی پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع، جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستن افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشد. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شدن. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که با به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستن امامالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امامعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، ما هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادن امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبدلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنم، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رب گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حساباتی هند، نه ضرور می شمارند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کوبد، سوال می گید، خود زیر خطر می رواتد. و برای همین هست که جورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخلی تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی با عیبو دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتم اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمان را تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم، من هوس
کردم که روزی روشنی رزد به پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی
رادیوی آزادی
مجله خبری
دعوای یک صاحبکار چینی پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید اما تجارتم را گرفتند. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کان بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60 به 40 درصد درآمد کار را آغاز میکنند. سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض های کارشریکمان را از ما طلب کرده کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایونی سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماهی دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت باروری برگشتم. از سبب اون که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جویش رو تعمیر کرده استحصالات رو بروح موندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان اومده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم. سیمنت ما رو دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری رو برآورده به من نشان داد که من از اون خبر نداشتم. شرطنامه رو عبدالخلیل بسته بود و پول رو گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماهی مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد
به دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیضی نعیموف دعوای سونجیبین صاحب کار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراث بر شرکت های پیشتره نیست.
شما خطاب رویت ها را دیدین از یکم اکتیبر دو تا شرنامه در صاحب خودید پیچه کتیم. شرنامه هم اجاره داده گیا هم شرنامه همکاری خودید پیچه مونده مورش هم مونده گیا این طرف هم جدیمه تشکیل کده گیا مورش هم مونده روزگی دو طرف خدشید گیا اگر بازوری که نگرفتش این کار همیشه که روزگی اگر خدشید گیا که
سونجیبین میگوید دادگاه حالت های زیادی تقلب و ساختکاری حجت ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدنی بحث‌ها با شرکت‌های خارجی را از آغاز کار جلب نشدن حقوق شناسان کسبی میداند. مسائل
حقوقی که مثلا سود میبیند سود به بعضی محدودیت ها هستید. سود دایره‌ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید، آن چیزی که شما دعوا دارید همون دایره بیرون برآمدن ده حقوق ندارد سود. برای اکثر خود همون شرکت ها همون طرف دعواگر دعوای وقتی که نادرست بکنن بعدی سند سودی برآمدن از سببی که دعوای نادرست کردگی چی شده نشون که کار حال ناشده مونده نشون که
سالهای اخیر بحثای دادگاهی اقتصادی میان شرکت ها خصوصا شرکت های خارجی با کار شریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه های اقتصادی 3253 پرونده های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محبوس تاجک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و می گوید التجایش را برای تبابت پره گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پره تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه میرود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 سال زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 سال دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 ماه مشق حربی مرا به میدان جنگ بردند. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مرد سال روان، در دنس بودم و مرا تعقیب می کردن و به هر طرف که می رفتم موشک باران می شدیم. بر اثر ترکش موشک شدیدن زخمی شدم و آهن پاره ها پایهایم را سوراخ کردند و در بدنم بیشتر در پایهایم طبق تشخیص 40 دانه آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبت ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکیه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است. چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردند و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند.
سلام علیکم، اینجا در حاضر از در تاج کنال ما در اینجا با میگیم در آن صحنه روی میکنم اینجا استدگی اینجا دور نمکنم نمیدونم کشی میشه و شاالله میدونم.
یکی از نظامیان قسم حربی پلک نظامی در دنیتسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او سه تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفر دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از سه محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 سال قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 سال زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم. میگوید جلال الدین و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
دیده می روی تو گل رو چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله موشکی یک روز پیشتر حوثی‌ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور بندر حدیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های حوثی‌ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه حوثی‌ها بندر حدیده را برای انتقال سلاح‌ها، تجهیزات نظامی استفاده می‌کردند. حوثی‌ها با تصدیق حمله‌های شام 5 می آن را به اسرائیل و آمریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی آمریکا که نخواست است از او نام برده شود، با خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی آمریکایی در حمله‌های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه های وابسته به حوثی ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریترز به نقل از سه منبع گزارش داد که حمله ها و آتش سوزی باعث خسارات شدید در بندر حدیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر حدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز، از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل اویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیقی که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریان به وجود آمده است، دیده میشوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
خیرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
چرا در اوشوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمم هستم. کشورهای اوشوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان میدارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قلستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیره ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه یونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. به فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت ҳуҷҷатгузорӣ ба русуму динӣ тақрибан дар ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамзамон иттифоқ меёфтад ва маъмулан моҳияти ғайрирасмӣ дорад. Барои маҳдуд кардани зоҳири бовармандон ҳеҷ чаурчуби қонунӣ вуҷуд надошт. Худи қонун, ки мудохила дар ҳаёти хусусии мардумро дар бар мегирад, бо қонуни асосӣ ва меъёрҳои байналмилалӣ дар мухолифат қарор дорад. Бо ин вуҷуд, барои даст ёфтан ба ин ҳадаф, дар Тоҷикистон ва Узбекистон созукори қонунӣ эҷод шуд. Сиёсатшиносе, ки дар Душанбе қарор дорад ва Радио Озодӣ бо ишон суҳбат кард, мегӯяд таҷрибаи 10 соли ахир нишон медиҳад, ки таҳдиди ифротшавии мардум дар ҳамаи кишварҳои минтақа вуҷуд дорад. Аммо ба гуфтани ин коршинос, афзудани теъдоди мардум бо либосҳои исломӣ нишонгари он аст, ки рағбат ба дин дар ҳоли афзоиш аст, аммо намаи онҳое, ки чунин либос мепӯшанд, моил ба ифротгароиянд. Ҳукуматҳои кишварҳои мо бо такя ба машварати доираҳои коршиносӣ ва ё тавсияи берунӣ фикр мекунанд, ки бо чунин маҳдудияткуниҳо аз ифротгароӣ ҷилавгирӣ ва дунявиятро ривож медиҳанд. Шояд ба шеваи мақомоти Чин дар вилояти Шинҷон такя мекунанд, аммо дар ҷомеаи исломӣ ин шева танҳо натиҷаи муваққатӣ дошта дар дарозмуддат дардисар эҷод мекунад, мегӯяд коршинос. Ба бовари ин коршинос, иқдоми саркӯбгароёна боиси пайдо шудани ҳисси беадолатӣ дар бовармандон ва қувват гирифтани ифротгароӣ мегардад. Ба гуфтаи ҳамсӯҳбати Радиои Озодӣ, таҷрибаи Тоҷикистон нишон медиҳад, ки фишор бар бовармандон ҷавонони бештарро ба сӯи гурӯҳҳои террористӣ мебарад. Номи шаҳрвандони Тоҷикистон дар 2 соли ахир дар таркишҳо ё таҳризии онҳо дар Русия, Эрон, Туркия, Афғонистон, Австрия ва Ҳоланд зери забонҳо уфтод. Раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар моҳи марти соли ҷорӣ дар дидор бо рӯҳониёни кишвар расман эълон кард, ки дар таи 3 сол 24 шаҳрванди Тоҷикистон ба амалҳои террористӣ даст заданд ё дар ин кор гумонзад дониста шудаанд. Иқдоми пешгиронаи кишварҳои минтақа маҳз дар пасманзари амалҳои террористӣ рӯи даст гирифта мешаванд, аммо инро ба таври рӯшан иқрор намекунанд. Теймур Умаров, пажоҳишгари умури Русия ва Авроосиё дар Берлин мегӯяд, гузоштани маҳдудият ба зоҳири дингароӣ падидаи нав нест ва он дар 10 солаи аввали истиқлол дар Узбекистон таҷриба шуд. Ба гуфтаи Умаров, роҳбарони кишварҳои минтақа ин корзорро мустақиман ба боло рафтани майли ҷомеа ба дин раб медиҳанд, вале чунин нест. Ҷанбаи мусбати чунин маҳдудиятҳо ин аст, ки онҳо ба осонӣ иҷро мешаванд, яъне ба осонӣ метавон рейд гузаронд ва теъдоди одамонеро, ки ҳиҷобашон кашида шуд, номнавис кард ва онро иқдоми пешгиронаи мубориза бо ифротгароӣ ном ниҳод, шарҳ медиҳад ин коршинос. Ба гуфтаи вай, низомҳои сиёсӣ дар минтақа бо ҳам хеле монанданд ва хеле аз таҷрибаҳо ва иқдомҳо ҳамзамон роҳандозӣ мешаванд. Ба мисоли намуна, ислоҳоти қонуни асосӣ, сиёсати забонӣ, назорати интернет, қонунгузорӣ дар мавриди агенти хориҷӣ ва ғайра. Муқомоти интизомии Тоҷикистон ва Узбекистон пайваста ба заноне, ки либосҳои динӣ доранд ва мардони ришдор ҳамла мекунанд. Занонеро дар идораи пулис маҷбур мекунанд то аз пӯшидани либосҳои динӣ даст бикашанд ва риши мардонро ҳам мегиранд. ин маҳдудиятҳо, чун таҷриба нишон медиҳад, ҷилави шаҳрвандонро аз пайвастан ба гурӯҳҳои ифротӣ ва террористӣ намегирад. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо аз Душанбе, маҳдудият барои таҳсилоти динӣ дар кишвар якҷо бо иқдомҳои сахтгирона дар ин замина натиҷаи баръакс дод. дар асри интернет, ҷавонони маҳрум шуда аз масҷид гирифтори иттилооти вайронгар ва махшӯиҳо мешаванд. равиш бояд дигар шавад ва мубориза бо нишонаҳои берунӣ ҳам бояд тағйир ёбад, бовар дорад ин сиёсатшинос. Муқомоти Тоҷикистон ва Узбекистон барои муносибатҳои таъбизомез ва саркӯбгароёна аз сӯи созмонҳои авфи байналмилал ва дидбони ҳуқуқи башар дар гузориши соли 2023 танқид шуданд. Комиссиони байналмилали Амрико дар мавриди озориҳои динӣ дар гузориши худ дар моҳи май соли 2023 Тоҷикистонро дар шумори 17 кишвари бо нигаронии хос ҷой дод. дар миёни чандин тавсияҳо ҳукумати Амрико пешниҳод кардааст, ки алайҳи ҳукумати ин кишварҳо бояд таҳримҳои ҳадафманд ҷорӣ шавад.
این بود پودکستی رادیوی آزادی و من خورسند خورموف.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکستی رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در
بخت دلخو و جوی دلخو.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری و دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فنی جغرافی است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما به جای درس دادن در یکی از مکتب های میانه که شرط تحصیلی بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت به رادیو آزادی گفت:
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود دادم، دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم، نه خونه میکردم نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم به روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کسب و کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کس بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پولی 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند. افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومونی برابر به 150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سببی کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا با مثل قهرمان گزارش ایمان نوردین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زن از شهر تورسونزاده پورایی از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش به تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می آورند. برای نجات جانش احتیاج به پورای جگر یکی از نزدیکانش پیدا می شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روز 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پورای از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم، الله‌تعالی همش نصیب کرده بود است. قیسنگولم خودش آمد، من در راضی شد، پیوسته کردم. من گفتم بودگی داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر خدا بشکر وایم نفت، منم نفت، خانسینم تلو بود است، با جانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پورایی از جگرش حیاتی دامودشان رو نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم، آنهایی از نام رو حرمت میکنند، گفتند که یاردم کنید، 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم، درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم، روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگر او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت بی در مرحله دیکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتنگی پرتنزی، فشار بلندی پرتلی میگیم، خون روی در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کردند. تقریبا یک سه هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چخیلی که ما میگیم قیسینگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موفق شدن.
روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگون پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پردر سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه زیاد سر رونی دیرم و با توست خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپی آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپی آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان می دهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدال کنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم می براورده می شد، باید سودیا نیز بجاوگری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرفت. البته که من روزی هستم با سخنان شرافالدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاراندن مرافع سودی، یکم گزاراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میداریم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانبی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد. برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت برآمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک اضافه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگو یا جنایتکارانی خیانتکاری زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رساند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد رو نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یارف مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشو تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یکان عمل یکان عملی رو صادر کرده باشم برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادند، دخوره فکر کردند و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردنی پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع، جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا که کلام تحقیق زمانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستن افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعانه خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان. تمامی قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگید به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمامی مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را، پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یومالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یومالی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یومالی رحمان را کشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمامی همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبدلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رد گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستماوی علاقه عمل میکنن که دلخواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمی بینند، چونکه این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حساباتی هند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکابد، سوال میگید، خود زیر خطر میگلتد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یورف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی با عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایان ترینی جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرافالدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتم اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد. و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو تیفلی خودسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم درس و یگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.